بله عبارتش بخونه. ثم احتلبوا ملء العقب دما غبيطا، لگن پر لبریز از خون تازه ازش میدوشید. حالا خیال میکنید شیر شتر خواهید خورد و شما را شفا خواهد داد، نوش جونت. حالا بگذارید بذار شما شیرش را بدوشید و خواهید دید که شیر نیست، این خون تازه است که دارید ازش میدوشید. و ابشروا بسیف صارم، بشارت میدم به شما، مژده میدم که عاقبت کارتون اینه، شمشیری برنده که بر شما رحم نمی کنه و ظالم ستمگری که شما رو درو می کنه. شاید اشاره باشه به حکومت بنی امیه و امثال حجاج و اینا که مردم رو درو می کنه. حالا خیالتون راحته که بله، حالا چند ما خلافت رو به دست آوردیم، اونی که دلمون میخواست شد. و فنظرتون ریثما تنتج، حالا آبستن است، بگذارید بزاد وقتی زایید. ثم احتلبوا ملء العقب دما غبيطا، لگن پر از خون تازه بدوشید ازش. و ضعافا مبیدا، زهر مار خطرناک کشنده. هنالک یخسر المبتلون، اون وقت است که کسانی که کار راه غلط رفتن زیان خواهند کرد و به زیان خودشون پی خواهند برد. حالا که خیال میکنید خیلی کار خوبی کردید. و یعرف البطالون غب ما اسس الاولون، و آیندگان خواهند فهمید که شماها که این کار را کردید چه نتیجه ای، چه فرجام بدی به بار آوردید. شاید خودتون نفهمید، ما آیندگان خواهند فهمید که این بذری که کاشتید چه گیاه زهرآگینی به بار آورد. فیا حسرتا لکم و انا بکم، خیلی جای حسرت و افسوس داره بر شما که شما را کجا میبرند، به چه عاقبتی مبتلا خواهید شد. و قد عمیت علیکم، اما این جریان آینده بر شما مخفی است، الان نمیبینید، من میبینم به چه روزی مبتلا خواهید شد. ان الزمکموها و انتم لها کارهون، من میتونم شما را مجبور کنم به یک کاری که شما دوست ندارید و دلتون نمیخواد. من چگونه میتونم شما را مجبور کنم که بیایید همون راهی که خدا و پیغمبر گفتن برید و دست از هوای نفسانیتون بردارید؟ چاره ای ندارم، باید این واقعیت را من هم بپذیرم. ان الزمکموها و انتم لها کارهون، همطور که عرض کردم این فرمایشات حضرت سه بخشی، یعنی ما میتونیم سه بخش تقسیم کنیم. اولش اشاره کردن که چطور شد که شما علی را رها کردی، این چه تحلیل جامعه شناختیش چیه، مخصوصا با این توضیحاتی که بعد دادن که اینایی رو که شما انتخاب کردید هیچ امتیازی نداشتن، هیچ صلاحیتی برای این کار نداشتن. علی اون مزایا را داشت که اگه باش بیعت می کردید و او را از روی اطاعت نهایت می کردید، خیر دنیا و آخرت براتون می آورد. چرا علی را رها کردید؟ برای اینکه از قاطعیتش می ترسید، دلتون می خواست یک کسی سر کار باشه که بتونید باش کنار بیایید، با هم بسازید، منافع را تقسیم کنید، این انعطاف داشته باشید، سختگیر نباشید. در یک کلمه علی مشکلش سختگیریش بود. اون در مقابل حق انعطاف پیدا نمی کرد، دست از حق بر نمی داشت به خاطر خواسته دیگران و دوستان و همراهان و همپیمانان و همحزبی ها. و اون مر حق را عمل می کرد. این بود که شما علی را بر نتافتید، او را رها کرد، رفتی سراغ کسانی که بتونید باشون بسازید، اونها هم با شما بسازن. این مهمترین درسی است که ما برای زندگی اجتماعیمون باید از این جریان تاریخی و از این فرمایشات از زهرا سلام الله علیها بگیریم. اولا ما این که در میان این 1.5 میلیارد تقریبا مسلمان دنیا افتخار پیروی از اهل بیت را داریم، سعی کنیم یک شباهتی به اینا داشته باشیم. کسانی که اینقدر تابع هوا و هوس خودشون هستند که باد هر روزی به هر طرفی بیاد میل میکنند، به هر صورتی منافعشون بهتر تأمین میشه، اون راه را و اون روش را میپذیرند و هر کس بهتر به نفعشون کار میکنه رفیق میشن، کنار میان. این روش علی نیست. انسان علوی اینجور نباید باشه. ویژگی این که به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها تو این فرمایششون روش تاکید کردن، اون صلابت و قاطعیت و انعطاف ناپذیری است. حکم خدا همین است که خدا فرموده، نه یک سر سوزن باید تفرید کرد درش، نه درش افراد. حق اون است که خدا بیان کرده. حالا دوست من، خیش قوم من، رفیق من، یه مقداری انعطاف میخواد از حق صرف نظر کنن، این با مزاج علی نمیست. اگر شما این اصل را، این سوژه را بگن دنبال کنید، در همه انحرافاتی که در مسائل سیاسی اجتماعی مسلمان ها واقع شده، جلوترش هم همین ها بوده، منتها ما دروس از تاریخ قبل از اسلام درست اطلاعی نداریم، مگر اون چه در قرآن و روایات معتبر خودمان اومده باشه. اما تاریخ صدر اسلام را تا به حال شما ملاحظه کنید، هر جا انحراف اجتماعی سیاسی واقع شده در جامعه اسلامی، مال این بوده که کسانی میخواستن به حق خودشون راضی نباشن، میخواستن از اون چارچوبی که اسلام تعیین کرده اندکی زاویه بگیرند. همون منشأ فساد، انحراف، خونریزی، دشمنی، اختلافات، برادرکشی ها، فساد های دیگه شده. هر جا کسانی سعی کردن در همون چارچوبی که اسلام ترسیم کرده حرکت کنند، هواهای نفسانی اونها را از حق باز نداری، اونجا راه مستقیم پیش رفتن، هم خیر دنیا نصیبشون شده، هم آخر، هم افتخار و شرف تو این دنیا پیدا کردن نسبت به کفار و اجانب و دشمنان، کسانی که سرسخت ترین دشمنان بودند، با کمال اقتداری که داشتن، اونجا که اینا طالب حق بودن، دنبال حق رفتن، بر اونا غالب شد. اگه میشد، یه خواب و خیالی زدیم، ما میتونستیم یه سفری بکنیم به 100 سال آینده. میشد در زمان 100 سال آینده باشیم یه چند روزی، وقت برگردیم این دورانی را که دوران انقلاب بود تماشا کنیم، به عنوان یه قضیه تاریخی ببینیم. ما الان قضایای بنی اسرائیل و قرآن برامون نقل میکنیم به صورت تاریخ ببینیم، قضایای صدر اسلام رو به صورت تاریخی ما میشینیم قضاوت میکنیم، تحلیل میکنیم، اما قضایایی که درش هستیم مثل ماهی تو آبیم. این وقت تحلیلش نیست، این الان درگیرش نیست. آگاهی نسبت به اون چه می کنیم و برمون میگذره چندان نداریم. وقتی قضیه تموم شد و ما میتونیم میشینیم تماشا کنیم، میگیم چه کردیم، چه شد، چه کردند. من گمانم اینه که کسانی که اومدن کربلا سید الشهدا رو به شهادت رسوندن، خودشون درست نمیفهمیدن دارن چه کار میکنه. اینا بعضی کسانیشون، بعضی هاشون سران سپاه علی بودن تو جنگ صفین، کسانی بودن که سالها پای منبر علی بودن. خب این داستان رو همه شنیدیم که عمر سعد تاج چند روز قبل از جریان عاشورا و اینا مردد بود که این را بپذیره این امارت رو یا نه. وقتی بهش پیشنهاد کردن شب تا صبح قدم میزد و فکر میگرد که من این پست رو قبول کنم یا نه. از یه طرف میگفت اگر قبول کنم ملک ری را خواهم داشت، اما عذاب خدا را هم باید بپذیره. کدومش را انتخاب؟ هی قدم میزد و یعنی طور بود که این دوتا را با هم مقایسه میگرد، خوشی دنیا را بود ولی میدونست جریان چی هست. اما این کسانی که ده ها هزار همینطوری رئیس یک قبیله می اومد دنبالش می اومدن راه می افتادن، من خیال می کنم، حالا اینم خوش خیالی است یا کش فهمی است نمی دونم، نه اونهایی که اومدن در سقیفه درست می فهمیدن دارن چه غلطی می کنن، و چه عواقب سوءی خواهد داشت، چه مسئولیت هایی به گردنشون خواهد اومد. تا روز قیامت هر انحرافی اتفاق بیفته در دین یه سهمیش مال اینا نوشته خواهد شد. نمیدونستن اینجوری، باور نمی کنن. میگفتن حالا این چند روزی زندگی میکنیم، بعدم نوبت علی میرسه، بعدشون یه مالیه ما. یا نمی گفتم بالاخره ریاست حالا چه علی باشه چه اون، این یکیش قوم پیغمبره، اونم یه داماد دیگه شه عثمان مثلا، سهل می گرفتن قضیه رو، درست فکر می کرده این عاقبت شیه به کجا می انجامه. اما حضرت زهرا اینجا ملاحظه بفرمایید، میگه بله حالا شما گیج هستید نمی فهمید چیکار می کنید. لقد لقحت، حالا این شطر آبستن هست یا این فتره آبستنه؟ فعلا آبستن است، شما نمیدونید عاقبتش چی میشه، اما به زودی این خواهد زایید. این زایمان که واقعا خواهد شد و کم کم میفهمید چه کردید، چه اشتباهی کردید. میخواد برید شیر شطر بدوشید، وقتی می دوشید می بینید خون تازه هست، کاش خون بود فقط، زهر کشنده هست. درسی که ما باید از اینجا بگیریم اینه که البته نسبت به هر مسئله عاقل باید فکر کنه، عاقبتش رو ببینه. نسبت به مسائل خیلی ساده حتی یه نگاه کردن، یه گوش دادن به یک سخن هست، اما اونجا که پای مسائل اجتماعی و مسائل یه امتی در میان هست ساده نگیریم. اطرافش رو درست به جهت بسنجیم. اگه این طرف بریم به کجا میانجامیم؟ نگیم حالا میگذاریم ببینیم چطور میشه. این روحیه را لااقل در مسائل اجتماعی نباید داشت، ولی هیچ شباهتی با علی و آل علی نخواهیم داشت. شباهت ما بسیار با اونای طرف به طیف مخالف بیشتر خواهد بود. اقلن ما در مسائل سیاسی اجتماعیمون کاری که میخواییم بکنیم قدمی که میخواییم برداریم ببینیم این عاقبتش به کجا میانجامه. به این آثار زود گذر و پیش پا افتادش فقط نگاه نکنیم، یه خورده فراتر بریم، روز بعدشا، سال بعدشا، و اگه همت داشته باشیم قرن بعدشو ببینیم این کار چه نتیجه خواهد داد. این شطر آبستن وقتی میزاد چی به بار خواهد آورد؟ اگه این روحیه را در خودمون تقویت کنیم، تمرین کنیم، زود در یک وسائلی تصمیم نگیریم یا مسامحه و سهلنگاری نکنیم، کاری که میفهمیم خوب مطمئن بشیم که این وظیفه شرعی است، حجت داریم پیش خدا که این کار را باید انجام بدیم. بعدش هم موقع انجامش که شد با کمال قاطعیت انجام بدیم و وایسیم باش. اگر وظیفه‌مون تغییر کرد باز فردا وظیفه دیگری داریم، وظیفه دیگه همونطور. باید ببینیم هر آنی خدا از ما چی میخواد. امروز وظیفه من چی؟ ملاحظه کاری ها و سهلنگاری و حرف مردم و این حرف ها رو میذاریم، اینا با مکتب علی نمیسازیم. اگر ما میخواییم پیرو واقعی علی باشیم، اقلن در مسائل اجتماعی باید دوراندیش باشیم، عواقب کار رو بسنجیم، تابع هوا و هوس هامون نباشیم. وفقنا الله و ایاکم.